بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و این اورید به استقرار و قیمت زال تلک الزمان یا زالک الزمان علیه فعلا و این تنزلت بعد زالک فهو مخالفون لما تسالم و علی من عدم زمان ارتفاع القیمه معرد دلعین و این اورید استقرارها علیه به مجرد ارتفاع مراعاب تلف فهو و این لم یخالف الاتفاق الا انه مخالفون لإصالت البراءه من غیر دلیل شاغل عدا ما حکاه فی الریاضه عن خاله العلامه قدس الله تعالی روحهما من قاعدت نفی الضرر الحاصل علی المالک و فیه نظر کما اعترف بهی من تأخر. نه یمکن توجیه الاستدلال المتقدم من کون العین مضمونه فی جمیع الازمنه به ان العین اذا ارتفعت قیمتها فی زمان و سار مالیتها مقدمتا به تلک القیمه فکما انه اذا تلفت حین اذن یجب تدارکها به تلک القیمه فکذالک اذا حیل بینها و بین المالکه حتی تلفت اذ لا فرق مع عدم تمکن منها بین ان یتلف او تبقا. نعم لو ردت تدارک تلک المالیه به نفس العین و ارتفاع القیمت السوقیه امر اعتباری لا یزمن به نفسه لعدم کونه مالا و این ما هو مقومون به مالیت المال و بهی تمایز یا تمایز الاموال کسرتن و قلتن. بحث بر سر این مسئله بود که فرمودن ما از روایت استفاده نمی کنیم اعلى القیم من زمان القصر الى زمان تلف را. بله این قاعده کلی گفته شده است و استدلال شده است که در مغصوب مطلقا اگر چیزی غصب شد بر غاصب اعلى القیم واجب است و اعلى القیم ثابته، که شیخ فرمودن این که فقها بعضی ها گفتن در غصب اعلى القیم ثابت است مرادشون چه صورتی است. جایی است که شی در وقتی که قیمتش مرتفع است تلف بشود، در همچه جایی میخوان بگن اعلى القیم ثابته. این حرف حرف اساسی است برای این که در اون زمانی که قیمت بالا بود خوب بود یا عین را میداد یا قیمت را، و چون عین تلف شده است پس همون قیمت مرتفع را باید به مقصوب من بپردازه. ولی اگر مرادشون این باشد که اگر عین در هر زمانی قیمتی داشت ولی عین هنوز باقی است، در زمانی که ارتفاع قیمت پیدا کرد هنوز عین باقی است، بعد تنزل قیمت پیدا کرده است، خصوصا جایی که عین را ردم میخواد بکنه، اگر عین را رد کرد بگیم اون مازاد قیمت را هم بدهکار است، این خلاف اجماعه. برای این که ما اجماع داریم بر این که اگر کسی عین مقصوب را رد کرد دیگه ذمه اش به چیزی مشغول نیست. اگر این هم مراد نباشه، بلکه این که گفته ان اگر کسی عینی را غصب کرد اعلی القیم را مدیون هست، این دین دین تعلیقی است، دین شرطی است، به این معنا که اگر تلف بشود اعلی القیم را مدیونه، اما اگر تلف نشود اعلی القیم را مدیون نیست، خود این را که بپردازد کفایت میکنه. میگن اگر این هم مراد باشد این خلاف اجماع نیست. اجماع در جای بود که این رد میشد و ما میگفتیم با این که این رد میشود طرف ضامن باشه. اینجا میگیم ضامن اعلا هست اگر این رد نشه و اگر این تلف بشه. پس این فتوا مخالف اجماع نیست، اما در این حال که مخالف اجماع نیست دلیلی هم بر طبقش ما نداریم، خصوصا که اصل براءت هم خلاف این را ثابت می کند. اصل این است که ذمه قاصب به مازاد عرشبت که بر اون قیمت اصلی و بر خود اصلی چیز دیگری مشغول نباشد. پس اولا اصل براءت داریم و دلیلی هم که شاغل ذمه قاصب باشد، ذمه قاصب را مشغول بکند، دلیلی نداریم الا اون چرا که صاحب ریاض از مرحوم علامه مجلسی نقل کردن که علامه مجلسی برای قیمت بیشتر تمسک کرده ان به قاعده لا ضرر، گفته ان لا ضرر و لا ضرار. لا ضرر میگد این شی وقتی قیمتش رفت بالا خوب بود این شی را با این قیمت به طرف میداد، حالا که این را تحویل طرف نداده است و قیمت آمده است پایین، اونی که باعث شده است قیمت اعلاگیر مالک نیاد این قاصبه و این قاصب موجب تضرر مقصوب من شده است. پس قاعده لا ضرر اثبات می کند برای عرض می شود که این آقای مقصوب من قیمت زائد را. شیخ می فرمایند و فیه نظر، ما در این حرف اشکال داریم، چون اگر نظرتون باشد قاعده لا ضرر دو طرفی بود، گفت لا ضرر و لا ضرار، نه ضرر بزن و نه ضرر ببین. اینجا اگر بخواهیم بگوییم قاصب می بایست از عهده اون زیاده بر بیاد، ضرر خورده، در حالی که قاعده لا ضرر جایی را می گفت که فعلی که من انجام می دادم و کاری که من انجام می دادم موجب ضرر بود، من اینجا کاری انجام ندادم، این در دست من باقی بوده، قیمت رفته از بالا یا قیمت آمده از پایین به کار من ارتباط نداره، قیمت قیمت بازاره، بازار گاهی قیمت میره بالا گاهی میاد پایین. حدیث لا ضرر جایی میگفت شما نباید ضرر بزنی به کسی که فعل من موجب ضرر بشه. پس این دلیلی را هم که علامه مجلسی برای اشتغال ذمه قاصب نقل کرده اند، این هم دلیل حسابی و معتبری عرض کنم که نیست. بله می توانیم برای این قول که گفتیم این در هر زمانی مضمون است برای این آقای قاسب، میتونیم از این راه دلیل بیاریم، بگیم اگر این عین در زمانی که ارتفاع قیمت پیدا میکرد تلف میشد، آیا قاسب راجع به زیادی قیمت ضامن بود یا ضامن نبود؟ اگر در زمان ارتفاع قیمت تلف میشد ضامن بود. حالا هم که در زمان ارتفاع قیمت تلف نشده و بعدن تلف شده است، باز هم این قاسب ضامنه. چرا؟ چون فرقی نیست، علا ای حالن این را در زمان ارتفاع قیمت تحویل این آقا داد یا نداد؟ تحویل نداد دیگه، پیش موند، تحویل نداد. پس حائل شد بین این عین و بین مالک، و همین طوری که اگر تلف می شد ضامن بود، حالا هم که حائل شده است بازم باید چی باشه؟ ضامن باشه. چون ما دو رقم بدل داریم، یکی بدل هیلوله، یکی بدل حقیقی. فرقی نمی کند در این جهت، فرقی بین تلف العین ول هیلوله بین المالک ول عین نیست. این شی در وقتی که ارتفاع قیمت پیدا کرد خوب بود، دست صاحبش می داد. حالا که دست صاحبش نداد، پس حائل شد بین مال و بین قیمت بالا. حالا که حائل شد باید قیمت بالا را بده. بله، اگر خود عین را بعدن تحویل بدهد، چون اجماع داریم که خود عین اگر تحویل داده شد ذمه قاسب به طور کلی فارغه و چیزی بدهکار نیست، اونجا را میگیم نسبت به ارتفاع قیمت ضامن نیست. اما وقتی عین را تحویل نداد و در زمان تنزل قیمت این عین تلف شد، چون در زمان ارتفاع قیمت قاسب حائل شد بین المالک و بین القاسب، بین المالک و بین المال، پس نسبت به اون ارتفاع قیمت این آدم چیه؟ ضامنه. نظیر هم داریم، اگر چنانچه شما شیعی را قصب کردید که این شیع دارای منافع متضادی بود، مثلا کنیزی را شما قصب کردید، این کنیز خیاطی بلد بود، آشپزی هم بلد بود، البته در یک زمان کنیز یا باید آشپزی بکنه یا باید خیاطی بکنه، اما اگر خیاطی بکند اجرت خیاطی در هر ساعتی 100 تومنه، ولی اگر آشپزی بکند اجرت آشپزی در هر ساعتی 10 تومنه. اینجا گفتن کسی که این کنیز را قصب کرده است اجرت خیاطی را بدهکار است، اعلل اجره ها را بدهکار است، برای این که اجرت خیاطی که داده شد که انهو اجرت آشپزی هم داده شده، اما اجرت آشپزی اگر داده بشود اجرت خیاطی داده نشده. جایی که منافع متضادی را کسی از کسی تلف کرده باشد، چطور اعلل منافع را باید جبران بکند؟ اینجا هم که عین مقصوبه در هر زمانی قیمتی دارد، باید اون قیمت اعلا را بگیم از عهده اش بر بیاد. قیمت اعلا را که از عهده اش بر آمده، قیمت پایین تر را هم بر آمده، در حالی که اگر قیمت پایین را می داد نسبت به قیمت اعلا ایشون چیزی پرداخت نکرده بود. حالا ببینیم آیا این حرف درست هست یا درست نیست. عنایت بفرمایید. نعم، استدلو برای این که این آدم نسبت به اعلل قیم در قصد نه در روایت، استدلوا علی هذا القول به ان العین مضمونتون فی جمیع تلک الازمنه، این عین به عهده قاسب هست در هر زمانی که یکی از اون زمانها ارتفاع قیمت هست، و چون نسبت به قیمت در زمان ارتفاع ضامن هست، پس باید از عهده اش بر بیاد. شیخ به این حرف سه جواب میدن، در یک صورت قبول دارن میگن دلیل بر تبرقش نیست و دو صورت را هم رد میکنن. و فیه ان زمانها فی تلک الحال، این که میگن در حال ارتفاع طرف زامن است، ان اريد به، اگر مراد به زمان وجوب قیمت ذالک از زمان لو تلف باشه، پس این که گفته ان اعلل قیام را زامن است، نخواستن بگن همه جا اعلل قیام را زامنه. کجا خواستن بگن اعلل قیام را زامنه؟ جایی که این در زمان ارتفاع قیمت چه بشه؟ تلف بشه. پس کلن نگفته ان اعلل قیام. اگر مراد زمان اون قیمت مرتفع باشد هرگاه تلف می شد، اگر تلف می شد، فمسلمو، این حرف ما هم قبول داریم، از تدارکه، تدارک مال در وقتی که قیمتش بالا هست و در اون وقت تلف بشوند، تدارک همچه مالی لا یکونو الا بذالک، حاصل نمی شود مگر به این که انسان اون قیمت بالا را بپردازه. لکن المفروض، اما این از محل بحث ما خارجه. محل بحث ما این است که بعد از ارتفاع قیمت هنوز این چی بوده؟ باقی بوده، نه این که این تلف شده باشد. لکن المفروض انها لم تطلو فیه، این در زمان ارتفاع قیمت تلف نشده است. اما اگر مراد این نباشه و این اریده به، اگر این که میگوییم ارتفاع قیمت را ضامن هست، مراد این باشد استقرار و قیمت ذالک از زمان علیه، ارتفاع زمان قیمت به ذمه این آدم استقرار پیدا می کند فعلا، و این تنزلت بعد از ذالک، ولو این باقی باشد و بعدن تنزل قیمت پیدا بکند. اگر باقی باشد و تنزل قیمت هم پیدا بکند، باز هم نسبت به اون زائد ضامنه. اگر مراد این باشه فهو مخالفون، این خلاف اجماعه. اجماع داریم در این که اگر آدم عین مقصوب را به صاحبش رد کرد، ضامن هست یا ضامن نیست؟ زامن نیست، ولو در بین قیمت هم خیلی بالا رفته باشد. اگر مراد این باشد فهو مخالفون، این حرف مخالف است لما تسالمو علی، بر اون چه که اتفاق کرده ان بر او، من عدم زمان ارتفاع القیمه، گفته ان آدم نسبت به ارتفاع قیمت زامن نیست، معرد دل این، وقتی این را رد کرد دیگه زامن نیست و اینجا میخواهید بگید زامنه. اما اگر نه اولی باشد نه دومی، بلکه این که گفته ان اعلل قیام را زامن است، این یک قضیه تعلیقیه است، یک قضیه شرطیه است. گفته ان اعلل قیام را زامن است ان تلفه، اگر مراد این باشه فلهو وجهون، این خلاف اجماع نیست. و این اریده، و اگر این که گفته ان نسبت به ارتفاع قیمت ضامن هست، این اریده استقرارها، این که اون قیمت مرتفع به ذمه قاسب استقرار پیدا می کند به مجرد الارتفاع، به صرف این که ارتفاع پیدا کرد ذمه آدم استقرار پیدا می کند، اما مراعا به تلف، این استقرار معلقه، شرطش این است که این عین چه شده باشد؟ تلف شده باشد. فهوه، این احتمال دیگه خلاف اجماع هست یا خلاف اجماع نیست؟ اجماع در چه صورتی بود؟ اجماع در وقتی بود که عین رد می شد، اینجا عین رد نشده، بلکه گفتیم اگر عین تلف بشود. پس این احتمال خلاف اجماع نیست، فقط مخالف با اصل براءت. اصل این است که ذمه این آقای قاسب نسبت به اون قیمت ارتفاع که بعد تنزل پیدا کرده است مشغول باشد یا نباشه؟ مشغول نباشه، الا انه مخالف لاصاله البراءه، این با اصالت البراءه مخالف است. من غیر دلیل شاغل، دلیلی هم که شاغل باشه، یعنی اثبات بکند اشتغال ذمه غاصب را، همچه دلیلی ما نداریم. پس براءت میگه بدهکار نیست، دلیلی هم در برخلاف براءت که بخواد ذمه این آقای غاصب را مشغول بکند، همچه دلیلی هم ما نداریم. پس اولا اصل براءت داریم، ثانیا من غیر دلیل، دلیلی هم که موجب اشتغال ذمه غاصب بشود نداریم. ادا فقط یک، این علا غلطه، فقط یک دلیل داریم، ادا ما حکاه، یک دلیل داریم که اثبات می کند اشتغال ذمه غاصب را. ادا ما حکاه، مگر دلیلی که حکایت می کند این دلیل را سید ریاض از داعی بزرگوارشون علامه مجلسی قدس الله تعالی روحهما، که این بزرگوار برای اشتغال ذمه غاصب دلیل آورده. دلیل چیه؟ من قاعدت نفی ضرر، گفته از قاعده لا ضرر ذمه این غاصب را مشغول میکنه، برای این که کی باعث شد قیمت بالا گیر این آقای مالک نیاد؟ این غاصب. و چون غاصب باعث این ضرر شده است، پس ذمه اش مشغوله. من قاعدت نفی ضرر، اون ضرری که الحاصل علی المالک، ضرر بر مالک حاصل شده است در اثر ندادن عین به مالک در وقتی که قیمتش بالا رفته بود. و فیه نظر، ما در این استدلال اشکال داریم. اولا لا ضرر دنباله هم داره، دنباله اشیه و لا ضراره، و این آدم غاصب واقعا ضرر میبینه. ثانیا لا ضرر جایی را میگه که با فعل طرف آدم متضرر بشه، اینجا با فعل غاصب مالک متضرر نشده، قیمت رفته بالا، قیمت آمده پایین، رفتن بالا و آمدن پایین هیچ ربطی به کار این آقای غاصب نداره. پس در این استدلال ما نظر و اشکال داریم. عرض می شود که کما اعترف بهی، کما این که به این اشکال اعتراف کرده اند بعض من تأخر، متأخرین از سید ریاض به این معنا اشاره کردن. نه یمکن توجیه الاستدلال المتقدم، اون استدلالی که قبلا گفتیم، گفتیم این عین مضمون است در تمام ازمان، و چون مضمون است در تمام ازمان، یکی از زمانها هم زمان ارتفاع قیمت هست، این دلیل را میتونیم توجیهش بکنیم. یمکن توجیه الاستدلال المتقدم، که اون استدلال چی بود؟ من کون العین مضمونتن فی جمیع الازمنه، این که عین در هر زمانی مضمون هست، با این دلیل اثبات بکنیم قیمت بالا را هم زامنه. به این بیان، به ان العین اذا ارتفعت قیمتها فی زمانه، اگر عین در یک زمانی قیمتش بالا رفت، و سار مالیتها و مالیت اون عین مقوم به این قیمت بود و این قیمت مقوم مالیتش بود، خب اگر در این زمان تلف میشد گفتیم ضامن هست این قیمت مرتفع را، یا ضامن نیست؟ ضامن هست. حالا هم که تلف نشده است بازم بگیم ضامنه. چرا ضامنه؟ چون این غاصب بین مال و مالک آمده است، حائل شده، و یکی از بدلها بدل هیلوله هست. هیلول حائل شدن هم عین تلف است دیگه. فکما انه اذا تلفت حین اذن، چطور اگر در زمان ارتفاع قیمت تلف میشد یجب و تدارکها، بر غاصب واجب بود تدارک بکند اون عین را به تلک القیمه، به همون قیمت مرتفع. فکذالک همچنین ازاهیل، اگر هیلوله حاصل بشود بین عین و بین مالک، و این هیلوله هم منجر به تلف عین بشه، هیلوله هم عین تلفه، یعنی موجب می شود آدم نسبت به اون قیمت بالا چی باشه؟ ضامن باشه. اذا هیل بین العین و بین المالک حتی تلفه. چرا اگر حائل هم شد نسبت به قیمت مرتفع ضامنه؟ از لا فرقه، بالاخره این آقای مالک از مالش تمکن پیدا کرد یا پیدا نکرد در زمان ارتفاع قیمت؟ تمکن پیدا نکرد. حالا که تمکن پیدا نکرد باید ضامن باشه. تمکن پیدا نکردن فرقی نیست بین این که تلف بشود یا تلف نشود. ملاک این است که مال در دست مالک قرار بگیره و مال در دست مالک قرار نگرفت دیگه. عنایت فرمودید. بنابراین از لا فرق مع عدم تمکن من العین، اگر مالک متمکن از عین نشد فرقی نیست بین ان یتلف، بین این که اون مال تلف بشود و متمکن نشود و تبقا و عین باقی بماند اما بعد بازم متمکن نشه، چون بعدن تلف میشه دیگه. بله، اگر بعد از تنزل عین رد بشود در این صورت نسبت به ارتفاع قیمت این آقای قاسب ضامن نیست. نه، لو ردت، اگر عین بعد از تنزل رد بشود تدارک تلک المالیه، این مالیتی که فوت شد تدارک میشه، جاش پر میشه، جبران میشه. به چی جبران میشود؟ به نفس العین، چون خود عین را داده. اگر عین را رد بکند این ارتفاع قیمت جبران میشه، اما وقتی عین رد نشد این ارتفاع قیمت چیزی جاشو پر نمی کنه، پس نسبت به ارتفاع قیمت ضامنه. و ارتفاع القیمت سوقیه، وقتی عین رد شد ارتفاع قیمت سوقیه امر اعتباری، این یک امر اعتباری است که لا یزمن و به نفسه، خودش موجب زمان نیست. وقتی موجب زمان هست که این دست طرف نیاد و رد نشود به طرف. لا یزمن و به نفسه لعدم کونهی مالا، برای این که ارتفاع قیمت مال نیست. و انما هو مقوم لمالیت المال، مالیت مال با او تقوم پیدا می کنه و تحقق پیدا می کند، و وقتی این مقوم مضمون است که خود مال تحویل داده نشه، و الا چیزی که قوام مالیت به اوست وقتی خود او را تحویل دادیم دیگه چرا ضامن باشد. مقوم لمالیت المال و بهی، و با همینی که قوام مالیت به اوست، تمایز الاموال کثرتن و قلتن، مال کم و مال زیاد، مال اندک و مال بسیار با قیمتها تمیز داده می شود. والحاصل ان للعین فی کل زمان من ازمنت تفاوت قیمتهی مرتبت من المالیه، این در زمان 1000 تومانی یک مرتبه از مالیت داره، در زمان 500 تومانی یک مرتبه، در زمان 100 تومانی یک مرتبه. ان العین فی کل زمان من ازمنت تفاوت قیمته، ان للعین مرتبت من المالیه، یک مرتبه از مالیت، مرتبه 100 تومانی، 500 تومانی، 1000 تومانی که ازیلت ید المالک انها، بالاخره ید مالک از اون مرتبه زائل شده است یا زائل نشده؟ زائل شده. کی باعث این زوال شده است؟ این آقای قاسب، که ازیلت ید المالک منها و انقطعت سلطنته عنها، و سلطنت مالک از اون مرتبه قطع شده. حالا اگر خود عین را رد بکنه تمام این مراتب جبران شده است، یه آدم ضامن نیست. اما وقتی عین تلف شد و رد نکرد هر مرتبه را باید از عهده اش بر بیاد، و چه وقت از عهده همه مراتب بر میاد؟ وقتی اون قیمت اعلا را بپردازد. فاذا ازیلت ید المالک منها، ون قطعت سلطنت المالک انها فان ردت العین، اگر خود عین به مالک رد بشود فلا مال سواها، غیر از عین چیزی به عهده این آدم نیست که این آقا ضامن بشه. فلا مال سوال عین یزمن، غیر از عین دیگه مالی نداریم که مضمون بشود. و اما و این تلفت، ولی اگر عین تلف بشود تمام این قیمت ها مضمونه. البته یک مال یک قیمت داره، چند قیمت که نداره. این که میگیم تمام قیمت ها مضمون است، یعنی کدوم قیمت رو باید بدهد؟ اونی که اگر داد بقیه قیمت ها رو هم که انهو داده. استقرت علیها تلک المراتب، همه این مراتب به دادن اعلاس، لدخول الادنا تحت الاعلا، ادنا تحت اعلا داخله، پس باید اعلا را بپردازه. نظیر و مالا و فرزه، نظیر این که اگر برای عین مستأجره به اجاره فاسد منافع متضادی باشد و اون منافع از مالک فوت بشود، این آقای مستأجر کدوم منفعت را واجب است بپردازه؟ اون منفعتی که اجرتش چیه؟ بالاتره. نظیر و مالا و فرزه للعینه منافع و متفاوته متضاده، حیث انهو یزمن الاعلا، این آقای قاسب اعلا را ضامن هست از بین این منافع. ولعجل ذالک، و چون اعلا را ضامن است، چون همه مراتب به عهده اش هست، ولعجل ذالک استدل العلامه، مرحوم علامه رضوان الله علیه در تحریر استدلال کرده، گفته است در قصب آدم قیمت یوم القصب را بدهکار است، چون یوم القصب ازیلت ید المالک عنها. خب این ازاله ید مالک مال یک زمان است یا در هر زمانی هست؟ در هر زمان قیمت وقتی رفت بالا، این آقا ید مالک را از اون مال چه کار کرده؟ زایل کرده. پس اینی که مرحوم علامه فرموده است قیمت یوم القصب، اگر میگفت قیمت یوم القصب و ساکت میشد، میگفتیم اولین روزی که قصب کرده، ولی استدلال کرده، گفته چون ید مالک را ازاله کرده است، این ید مالک در تمام ازمنه واقعا صدق می کند که از مالیت مال زائل شده باشد. استدل العلامه للقول به اعتبار یوم القصب، استدل به قولهی لأنه زمان و ازالت ید المالک، و این ازاله ید مالک هم در زمان ارتفاع قیمت هست، هم در زمان تنزل قیمت. و نقول فی توضیح، ما حرف علامه رو توضیح میدیم و میگیم ان کل زمان من ازمنت القصب، هر زمانی از زمانهای قصب، چه زمان 1000 تومانی، چه 10000 تومانی، چه 100000 تومانی، ان کل زمان من ازمنت القصب، ید مالک زایل شده است یا زایل نشده است از این مال؟ زایل شده. پس اون 100000 تومانی را مدیونه. ان کل زمان من ازمنت القصب قد ازیلت، در اون زمان ید المالک من العین علا حسب مالیت المال، که 1000 تومان باشه، 10000 تومان باشه، 100000 تومان باشد. ففی زمان ازیلت من مقدار درهمن، و اگر در یک زمانی به مقدار یک درهم زایل بشود و زمان بعد به مقدار 2 درهم زایل بشه، چون اول 1 درهم میارزید بعدن 2 درهم ارزید. و فی سالسن ان سلاسه فاذا استمرت الازاله، اگر این ازاله استمرار پیدا بکند و این به مالک رد نشود الا زمان تلف، تا این تلف بشود، وجب قرامت و اکثرها، قرامت اکثر را باید بدهد که اون 3 درهمی باشد. فتعمل، که واقعا اگر ما در حرف علامه دقت کنیم، این که ایشون میفرماید یوم القصر را ضامن است، اول زمان را میخواد بگد یا از اول تا آخر؟ نه، اول زمان را. یوم القصر اونی که ازش متفاهم هست همون زمان اول هست. اگر میتونستیم استمرار را بفهمیم، بله. فتعم وستدل فی التحریر و غیرها علی هذا القول، برای این که آدم اعلی القیم را ضامن باشه در تحریر دلیل دیگری هم آورده است. گفته است اصالت الاشتغال، ذمه این آقای قاسب مشغول اشتغال یقینی. چی میخواد علمای اعلام؟ فراغ یقینی. چه وقت آدم یقینه به فراغت حاصل میکنه؟ وقتی اعلی القیم را بدهد. پس دلیل دیگری هم برای اعلی آوردن به اصالت الاشتغال، لاشتغال ذمه القاسب به حق المالک، ولا يحصل البراءه الا بالاعلى. ولی اینجا جای اشتغال است یا جای براءت؟ اشتغال جایی است که ما اصل تکلیف را یقین داشته باشیم، در مکلف و به شک داریم که آیا با این حاصل می شود یا نه، و اما در ارتفاع قیمت از اول شک داریم آیا ذمه قاسب مشغول شده است یا نه. هر کجا ما در اصل و تکلیف شک کردیم، اینجا جای براءت است یا جای اشتغال؟ در اصل تکلیف که شک بکنیم جای براءته، پس اینجا جای اشتغال نیست. ارشد وقد یجابو به ان الاصل فی المقام البراءه، حیث ان الشک فی التکلیف بالزائد، ما در اصل تکلیف شک داریم، پس جای اشتغال نیست، ولی جای استصحاب الزمان هست. میگیم قبل از آنی که عوض را بپردازد، ذمه این آقا مشغول بود یا مشغول نبود؟ مشغول بود. حالا که قیمت کم را پرداخت، شک داریم آیا ذمه اش فارغ شد یا نه، استصحاب میکنیم بقای ذمه را. پس جای قاعده اشتغال نیست، اما جای استصحاب الزمان هست دیگه. نعم لا بأس بالتمسک به استصحاب الزمان، می توانیم زمان را استصحاب بکنیم، عرشبت که اون زمانی که المستفاد من حدیث الید، علل ید ما اخذت، این آقای قاسب را ضامنش کرد، پس قطعا ذمه‌اش الان ضامنه. حالا که ذمه ضامن بود، چه وقت یقین داریم براءت حاصل میشه؟ وقتی اعلا را بپردازد. ثم انه حکیه ان المفید والقاضی والحلبی الاعتبار به یوم البی. ما گفتیم بعضی گفته ان یوم التلف، بعضی گفته ان یوم القصب، بعضی گفته ان یوم الچی علما یعلام، بعضی گفته بودن یوم القصب، بعضی گفته بودن یوم التلف، بعضی یا یوم الارتفاع، بعضی گفته بودن یوم الدفع، اون وقتی که میخواد بپردازه. اما حلبی و جمع دیگر گفتن نه یوم الاخذ و نه یوم الارتفاع و نه یوم الدفع، بلکه یوم البی، اون روزی که عقد بی واقع می شود قیمت اون روز را باید بپردازد. اینها استدلال کرده ان به این مسئله، روایتی است. از امام میاد سوال میکنه، میگه کنیزی را من با کسی صحبت کردم، گفتم این کنیز را به من بفروش. امام گفت میفروشم قیمت با خودت، اختیار با تو، هر چه خواستی قیمت کن. من هم کنیز را گرفتم، با کنیز هم بستر شدم، بعد 1000 درهم برای صاحب کنیز فرستادم، صاحب کنیز پس داد پول را. حالا من چه کنم؟ از اون طرف به من حکمیت داده بود، ولی من زیر بار نرفت. امام فرمودند بر شما واجب است قیمت واقعی کنیز را بپردازید. اگر قیمت واقعی کنیز بیش از اون چه هست که تو دادی اون بیشتر رو باید بدی، اگر کمتر از اوست آن را که دادی باید بدی. حالا چرا امام گفته ان باید قیمت را بدی؟ به علت این که این معامله فاسده. چرا فاسده؟ چون اختیار سمن را به عهده کی گذاشته؟ به عهده مشتری، در حالی که سمن باید در حال معامله چی باشه؟ پس این مقبوض به عقد فاسد می شود کل مغصوب، و کل مغصوب که شد امام گفتن قیمت کی را باید بدی؟ یوم البیع را باید بدی. پس این بزرگواران گفتن قیمت یوم البیع را انسان باید بپردازه. چرا؟ عرض می شود که الاعتبار به یوم البیع. کجا گفته ان یوم البیع را باید داد؟ فی ما کان فساده، در اونجایی که فساد بیع من جهت تفویض الی حکم المشتری، از جهت این است که اختیار تعیین را به کی داده است؟ بایع، به مشتری. چون اختیار را در دست مشتری گذاشته است بیع فاسده، و چون بیع فاسده گفته قیمت یوم البیع، پس قیمت یوم البیع ملاکه. ولم یعلم له وجهون، و عرض شود که وجهی برای بی نمیتونیم، آخه این بی چه خصوصیت داره؟ ولعلهم، و شاید فقها که گفته ان یوم البی مرادشون یوم القبض. کنیز تا در دست این آدم نیاد چرا ضامن بشه؟ به صرف بی تو گفتن و قبل تو گفتن که نباید آدم ضامن بشود دیگه. پس وجهی برای زمان یوم البیع نیست. ولعل این فقها یریدون به یوم البیع یوم القبض. یوم القبض مراده، چون غالبا بیع و قبض در یک روز واقع می شود دیگه. پس ولو گفتن یوم البیع، اما منظورشون یوم القبض بوده است. لقلبت اتحاد زمان البیع والقبض، فهم که نه، عرض شود که می شود این رو بگیم تعبد محض در باب تفویض به حکم مشتری. اینجا را امام تعبدن آمده است و فرموده است قیمت یوم البیع، اما در سایر جاها یا یوم القبض یا یوم التلف یا یوم الدفع. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.